بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمتتون عرض میکنم. خدا رو شکر که بار دیگر توانستیم خدمتتون برسیم در موضوع عدل الهی. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته ما بحث عدل خدای متعال رو و مسائلی که به این موضوع مربوط میشه این رو توضیح دادیم، اهمیت این اصل اعتقادی رو گفتیم، آمدیم به سوی اختیار، یعنی اختیارداری انسان. مسئله اختیار در واقع بیشتر توی بحث اعتقادی تو موضوع عدل مطرح میشه. ما برای این که به اختیار کشیده بشیم، اگر خاطرتون باشه داشتیم گفتگو میکردیم که خود عدل ابتداءً مسئله‌ای نداره و نیاز به اثبات نداره و خلاف عدل الهی، یعنی ظلم هم قابل اثبات نیست. اما به هر صورت گفتیم در موضوع عدل بد نیست ما به سراغ بعضی از سوالات، ابهامات و شبهاتی که مطرح شده بریم، چون خود اون گاهی کمک میکنه به آدم تا مسئله برای آدم روشن‌تر بشه، موضوع برای آدم شفاف بشه. یه توضیح راجع به فرق سوال و شبهه خدمتتون داشتیم. پس از آن گفتیم که اولین مسئله‌ای که در واقع مطرح میکنن کسانی که در حوزه عدل الهی میخوان سخن بگن، مسئله جبر و اختیاره و ما رو به این میکشونند که ما دلائلی که اشاره داره به وجود اختیار در واقع دوباره اونها رو بازخوانی بکنیم، که اجازه بدین من دیگه در خلاصه بحث به اونها اشاره نکنم. دلائل متقن و محکم و در واقع هم همه پسند، محکم پسند و وجدانی. پس از اون دیدیم بعضی ها عوامل محیطی، وراثتی، ژنتیک، جامعه اطراف، اینها رو میخوان در واقع داخل کنن در حوزه اختیار و گاهی در تحلیل هایی که مثلا به لحاظ روانی میخوان انجام بدن، گاهی ممکنه این تعابیر به کار بره که این سابقه او و اتفاقاتی که برای او افتاده خب به ناچار این رو به این سو کشانده است، در حالی که دیدیم شرایط پیرامون اطراف ما اختیار رو سلب نمی کنه. نهایت ممکنه انگیزه ایجاد کنه، در آدم شوق ایجاد کنه یا آدم رو بی‌رغبت بکنه. اون عمل مثلا فرض کنید نیک رو برای ما سنگین جلوه بده، یا خدایی نکرده به یه عمل زشتی ما مثلا رغبت پیدا کنیم، خدایی نکرده مثلا به جهت فرض کنید دوستانی که اطراف ما هستن. ولی به هر صورت اختیار سلب نمیشه. اینجا بود که به حوزه اختیار، محدوده اختیار بار دیگر نظر کردیم و دیدیم که ما ادعا نداشتیم که انسان در تمامی اعمالی که از او سر میزند اختیار داره. ما نفس میکشیم، در واقع خیلی چیزا تو بدن ما داره کار میکنه، ما تو اون حوزه ها نرفتیم. به تعبیر دیگه اینگونه سخن بگوییم، اعمالی که خودمون میابیم که اون رو ما انجام دادیم و در واقع اختیار رو اینجا به کار گرفتیم. خب اجازه بدین یادآوری بحث های گذشته که البته گاهی مفید هست برای ورود به بحث، در واقع این رو به همین جا به پایان برسانیم و وارد بحث بشیم. ما دو تا موضوع رو در عدل الهی مورد بررسی قرار دادیم که به نوعی شبهه یا سوال بود. میریم سراغ قسمت سوم، یعنی در واقع ما میخوام سومین ایراد، سومین شبهه، سومین سوال یا ابهامی که ممکن است شما در بحث عدل الهی با اون برخورد کرده باشین و مطرح بکنیم. اجازه بدید با این عنوان در واقع این سومین مسئله رو مطرح بکنیم. ببینیم که کسانی که میخوان از جبر دفاع کنن، اونها چه دلایلی رو در واقع ارائه میکنن یا چه بیانی رو برای این ادعای جبر دارن. اینجا لازمه یه نکته رو تذکر بدیم، البته در همین زمینه قبلا هم یه اشاره کردیم. کسی که ادعای جبر میکنه لزوما جبری زندگی نمیکنه. خاطر شریفتون باشه عرض کردم اگر دیدید کسی مصرانه داره تبلیغ میکنه جبر را، این نشان اختیار است. اصرار بر این که عقیده منو تغییر بده نشان از این دارد که او در اعماق وجودش معتقد است که من اختیار دارم. پس اجازه بفرمایید ما بگیم که چرا میگیم دلایل مدعیان جبر. اینا مدعی جبرند، تو زندگی خودشون اصلا جبری زندگی نمی کنن. به هر تقدیر این ایراد که ایراد مهمی است و وارده، ما از این صرف نظر می کنیم. حالا میریم دلایل اونها رو میشنویم. میگیم آیونی که شما میخواین جبر رو در واقع تقویت کنید، یا حتی نه، ای کسی که ممکنه سوالات و مثلا ابهاماتی برات پیش آمده و احساس میکنی که نکنه جبر باشه، بگو ببینیم چه شنیده ای؟ یا ای مدعی جبر بگو ببینیم چه میگویی؟ دلائل کسانی که مدعی جبرند، اجازه بدین ما دلائل رو به دو گروه تقسیم بکنیم. دلائلی که ما اونها رو دلائل عقلی مینامیم و گروه دوم دلائلی که میشه اونها رو دلائل نقلی اسم گذاری کرد. منظور ما از دلیل عقلی اون دلیلی است که وقتی طرف بیان میکنه اونو بند یه آیه یا یک روایت نمیکنه. وقتی میخواد اون دلیل رو بیان کنه، بیان او ترجمه، برگردان و تفسیر یک آیه یا یک روایت نیست. اما دلایل نقلی نه. شخص به آیه‌ای برخورد کرده یا او رو برخورد دادند، یعنی آیه رو براش خواندند و در او این ابهام رو ایجاد کردند، یا روایتی رو خوندند، حالا به واسطه این آیه یا یک روایت با اشاره به همین عبارت میخوان سوال کنند و میگویند که خب این آیه یا این روایت در واقع داره به ما جبر رو القا میکنه. بنابراین ما دلایل مدعیان جبر رو به دو گروه تقسیم کردیم، دلایل عقلی، دلایل نقلی. ما احتمالاً میتوانیم اگر دیدیم کسی با اعتماد به نقل تاریخ، مثلا فرض کنید مورخین چیزی رو نقل کردن، حتی میتوانیم این نوع دلیل رو هم تو دلایل نقلی جای بدیم. بنابراین دلایل نقلی ما میتونه توسعه پیدا کنه، بشه قرآن، حدیث و روایت. روایت یعنی نقل. روایت یه بار جای حدیث می نشیند، یه بار جای نقل کردن، راوی بودن، نقل های تاریخی. خب بنابراین ما داریم به این سو حرکت می کنیم، بریم ببینیم که کسانی که می خوان جبر ادعا کنن برای مسئله جبر چگونه دلیل میارن، چگونه بیان میکنن. قبل از اینکه وارد در واقع سومین سوال و شبهه بشیم با این عنوانی که گفتگو کردیم، اجازه بدین تقاضا کنیم از شما دو تا کار تحقیقی انجام بدین، دو تا کاری که به اعتقاد بنده فکر کردن راجع به این و نوشتن اون بر روی کاغذ خودش موضوعیت داره، نه اینکه فقط تو ذهن خودمون همینطوری سیر بکنیم. دو تا مسئله مهمه اینجا در تحقیقی که بنده میخوام ارائه بکنم. یک، اینه که ما فکر کنیم که چرا یه عده‌ای با وجود اینکه زندگیشون، رفتارشون، تعاملشون فریاد میکنه اختیار رو، چرا اصرار به جبر میکنن و چرا میخوان این مسئله رو در واقع به گونه ای بیان کنن که انگار دارن اثبات میکنن؟ چرا اصرار بر جبر دارن؟ بنویسیم اینا. بله میشه حدس زد، اشکالی نداره. من بشینم فکر کنم یه انسان در چه موقعیتی قرار بگیره، چه شغلی داشته باشه، چه رتبه و لولی از جامعه باشه، در کدامین طبقه نشسته باشه، میل دارد جبر را ادعا کند. که معمولا ادعا یه مخاطبی داره، برای دیگران آدم ادعا میکنه. این طریق اول. خب حالا یه شخصی ادعای جبر میکنه، یه گروهی در مقابلش میشنون این ادعا رو. سوال اینه چرا بعضیا میپذیرن؟ یعنی اون کسانی که طرفداری میکنن از این نظریه، خودشون اقدام نکردن، خودشون ابداع نکردن، خودشون طرح نکردن، اما وقتی طرح میشه خوششون میاد، یا میرن در این گروه و در این زمره و اونجا این صدا رو در واقع شدت میبخشن، تقویت میکنن. چرا؟ انگیزه اونا چیه؟ در واقع تحقیق ما اینه، یه تحقیقی است که در واقع به تفکر و اندیشه ما تکیه داره. یک، کسانی که نظریه جبر رو ادعا میکنن چه انگیزه دارن؟ دو، کسانی که نظریه جبر رو میپذیرند، قبول میکنن، در وجودشون جایی میگیره، اینا چه انگیزه دارن، چه ویژگی دارن؟ این تحقیق تحقیق مهمیه. انشاءالله اگر رسیدیم راجع به این بعد گفتگو میکنیم. خب وارد بحث بشیم. میخواستیم ببینیم که دلایل مدعیان جبر چیست. دو گروه کردیم، میریم سراغ گروه اول. اولین دلیل عقلی یا بیان عقلی مدعیان جبر رو چه میدانیم؟ اولین مطلبی که ما اینجا بهش اشاره بکنیم این است که مدعیان جبر میگویند که خدای متعال علمی دارند که بر مبنای اون میدانند که در عالم چه اتفاقاتی افتاده و خواهد افتاد. این علم پیشین خدا، اینی که خدا چنین مطلبی را میداند، این موجب این میشه که اون فعل انجام بشه. به تعبیر دیگه، خدا مثلا از قبل میداند که من در این دقیقه این جمله را خواهم گفت. خب اگر من این جمله را نگم، علم خدا چی میشه؟ اون تعبیری که اون شاعر به کار برد که می خوردن من حق زعزل میدانست، می خوردن من حق زعزل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. از توجه کنید تو شعر می خوردن اومده، یعنی کار زشت. موفق شدن و شعر گفتن من و چیزای دیگه زندگی من نه. حال به هر تقدیر اینجوری بیان میکنن که کارهای ما رو خدا از قبل میدونه، اگه ما اون کارا رو نکنیم علم خدا جهل میشه و این مشکل آفرینه. برای اینکه علم خدا جهل نشه ما باید اون کارو بکنیم، مجبوریم اون کارو بکنیم. پس به صورت مختصر ادعا اینه، خدای متعال علم دارد، برای خدا زمان مطرح نیست، قبل و بعد، چون خدای متعال در زمان نمی گنجد. خب اینکه خدا همه چیز را میداند، پس اون چیزایی که خدا میداند باید واقع شود. به نظر میاد که شبهه اذیت کننده ایه و آدم اگه بخواد به این شبهه نظر کنه، به اصطلاح گاهی گیج میشه و متوجه نمیشه چه سیریو داره دنبال میکنه. اجازه بفرمایید که من سه تا نکته یا سه تا مطلب یا سه تا جواب کلی اساساً به این شبهه یا سوال و سوالات و شبهات دیگر بدم که ما هر وقت با هر شبهه و سوالی مطرح در واقع برای ما مطرح شد این سه تا رو مد نظر قرار بدیم. البته ما بعداً با بعضی جوابای کلی دیگه هم آشنا میشیم. اولین مطلب اینه که قبلاً هم اشاره کردیم ما قرار شد به وجدان و دریافت و ادراکمون احترام بذاریم. این مطلب اول. وقتی من مییابم که اختیار دارم هر سوالی مطرح بشه من نتونم جواب بدم. یه نفر از شما بپرسه این اختیار از کجا آوردی؟ چجوری اختیار میکنی؟ بر چه مبنایی اختیار میکنی؟ و صد سوال دیگه از شما بپرسه شما سوالا رو نتونین جواب بدین. در این که دارین این رو وجدان میکنید که شک ندارین. اگر شما دردی رو احساس میکنید دارین احساس میکنید. سوال دیگران که چرا این درد رو داری؟ علتش چی بوده؟ چی شد اینجوری شدی؟ قبلا هم داشتی؟ اینا در این که دارم درد میکشم تأثیر نمیذاره. مطلب اول، به چیزهایی که درک میکنیم وجدان میکنیم به اونا احترام بذاریم. یه پاورقی بزنیم. انسان میتواند به دروغ ادعا کنه. قبلا هم اشاره کردیم که من چنین درکی دارم. ما در صدد ارزیابی دیگران نیستیم. ما خودمونو داریم میبینیم در مقامی که با خودمون داریم راست میگیم نه دروغ. پس مطلب اول در جواب کلی اینه که مراقب باشیم وجدان و ادراک ما اولویتی یک و اول رو داره. مطلب دوم، عرض کردیم اگر عدل الهی یه اصل است که قبلا بهش پرداختیم گفتگو کردیم، یه اصل اعتقادیه و نفی اون تالیف فاسدهای فراوانی داره و متهم کردن خداست، اگر ما یه اصل داریم با یک سوال، با یک ابهام، با یک شبهه اصل رو کنار نمیذاریم. این اصله، اون فرعه، این اصله، این سؤاله، باید جوابش داده بشه. این ابهامه، باید رفع ابهام بشه. با ابهام، با تعجب، با جمله یه نفر که آدم اصلشو جا به جا نمی کنه. مطلب دوم، چون این رو من به گمانم قبلا توضیح دادیم اجازه بدین خیلی دیگه بیشتر راجع به این گفتگو نکنیم. مطلب سوم، یکی از اتفاقاتی که در بحث توحید و تقریبا عدل این اتفاق زیاد میفته و شایعه، مسئله قیاسه. من خدای خودم رو و صفات او رو و افعال او رو با خودم مقایسه میکنم. با خودم مقایسه میکنم. علم خدا چه علمیست؟ نمیدانم. از کجا آمده؟ نمیدانم. کیفیتش چیه؟ نمیدانم. اگر واقعا بگویم نمیدانم این دیگه شبهه رو مطرح نمی کنم. میدونید زیر ساخت این شبهه چیه؟ فرض اول این شبهه چیه؟ فرض اولش اینه کسی که چیزی را میداند علم او از یک معلومی گرفته شده. اگر خدا میداند باید یک معلومی باشد که خدا به او نظر بکند که بداند چه می شود. خب این مدل علم ماست. اگر کسی پرسید مگه جور دیگه هم علم داریم؟ جوابش خیلی روشنه. اصلا همین که ما نمی دانیم طور دیگر هست نیست طورش چیست جواب این سوال است. اینکه یه نفر اصرار کنه یعنی چی؟ یعنی پس علم خدا چجوری میشه؟ اگه این طور نباشه پس چجوریه؟ اگر من توضیح بدم که دارم علم خدا رو توضیح میدم. قرار شد بگم علم خدا طور نداره. او کسی که این سوال و شبهه براش مطرح میشه یا در نزد او این شبهه جای میگیره اینه که علم خدا رو با خودش مقایسه میکنه، میگه خب اگه قرن خدا بدونه پس این اتفاق میفته. پس سه جواب کلی فراموش نکنیم: یک، احترام به خود و دریافت ها دو، حفظ اصول سه، پرهیز از قیاس. این شو جواب کلی. به مناسبت این سوال. و اما بریم جواب موردی در واقع به این سوال بدیم. کسی که این شبهه رو برای شما مطرح میکنه، شما حق دارین از او سوال کنید. ببخشید، بیان خوبی گفتین، اما دلیلتون چی بود؟ خوب گفتی علم پیشین خدا این اینا چجوری با هم جمع میشه؟ پس جبره. این یه بیان بود، استدلال که نبود که. یعنی علم خدا رو طورش رو نمیدونی؟ و بعد مهمتر از همه اینکه شما علم خدا رو دارین علت فعل میکنید. میگید چون میداند پس میشود. یعنی علت فعل من، یعنی الان علت این که من این جملاتو میگویم اینه که خدا اینو قبلا میدونست. پس یعنی علم خدا نتیجه میدهد فعل من را. علم خدا علت است، سبب است برای فعل من. من یه سوال کنم از شما، اثبات رابطه علیت بین دو چیز، یعنی ادعای در واقع رابطه علیت بین دو چیز، این اثبات نمیخواد، استدلال نمیخواد، دلیل نمیخواد؟ دو تا حادثه هم کنار هم ما یه جوری به نظرمون بیاد که اینا باید به هم بخورن دیگه. بنابراین ببینید، هنوز ابهامه هست، اینو توجه بفرمایید. هنوز من این ابهامو دارم، بالاخره چجوری این علمه در واقع لایتناها، علمی که بلا کیفه، کیفیت نداره، علمی که اصلا نمیدونم چجوری هست، علمی که لازمیست حتما از معلوم گرفته شده باشه و و، هنوز این ابهام برای من هست. این بالاخره این علمه با فعل من چجوری ارتباط برقرار میکنم؟ من از این ابهام در نیومدم. اما اگه کسی ادعا کنه علم پیشین نتیجه میدهد فعل من و این جبره، من حق دارم این سوالو بکنم. این ادعای شما دلیلش کو؟ چگونه اثبات میکنید؟ بله، برای من هم این ابهام هست، اما من اصرار بر رابطه علیت ندارم، ولی شما اصرار دارین. پس اولین جواب موردی به این سوال که چگونه علم پیشین خدا را با اختیار جمع بکنیم، اولین مطلبی که در جواب موردی دادیم اینه که او کسی که این ادعا رو میکنه باید دلیل بیاره، او باید اثبات کنه. خب ببینید، با وجودی که ما جواب موردی دادیم، ولی شما این مدل پاسخ رو میتونید ببرید در زمره پاسخهای کلی. یعنی من دیگه یه اصل رو یاد گرفتم، من دیگه به ادعا قرار نیست پاسخ بدم، من قراره به دلیل پاسخ بدم. قرار نیست هر کس در گفتارش، نوشتارش، نمیدونم ارتباطش به دیگران با ادعا، با خبر دادن، با گزارش، هی شبهه منتقل کرد، سوال منتقل کرد، ادعا منتقل کرد. من مأمور نیستم جواب بدم. اول باید او اثبات کنه، او دلیل بیاره. لذا توجه بفرمایید، ادعا رو نباید پاسخ داد، دلیل رو باید پاسخ داد. ادعا رو نباید پاسخ داد لزوماً، حالا در مقام رفاقت چرا؟ ادعا رو من لازم نیست جواب بدم، من کافی استدلال رو بررسی کنم و استدلال رو در واقع نقد بکنم. خب ما فرصت این جلسمون به پایان رسید. سومین موضوع رو در شبهات جبر گفتگو کردیم و در واقع در قالب دلائل مدعیان جبر یه دلیل عقلی رو مطرح کردیم. سه تا پاسخ کلی دادیم، وارد پاسخهای موردی شدیم. اولین پاسخو دادیم که اون رو هم کشوندیم در زمره پاسخهای کلی. انشالله بتونیم باز خدمتتون برسیم. به امید دیدار.